المستعين انه خير ناصر و امین. بعد از اون که حضرت فرمودن آیا کسی بهتر از پیامبر هست که به ایشون اقتدا کنی، و بعد فرمودن که مسلم قبول داری که هیچ کس را خدا به اندازه پیامبر محترم نمیشماره. خب مثلا مشخصه، چون پیامبر عبد کامل است. بعد فرمودن که خب حالا یه نگاهی بکن به زندگی پیامبر، ببین خب این محترمترین بنده خدا، خدا باش چطوری برخورد کرد، جز اینه که تو میبینی که دنیا رو ازش جدا کرد. یعنی من دلم میخواد با اینکه بحث قبلا بابش باز شد، ببینین با منطق امیرالمومنین دنیا چه شکلی است. یعنی از خودمون بپرسیم چی تو شده است که امیرالمومنین اینجوری زندگی میکنه. خب حالا خودشون آخر فرمایششون میفرمان که باور کن این جامعه پشمیم رو، که جامعه پشمی از نظر قیمت پایین ترین بوده، چون پشم شتر راحت بوده، اما پنبه که نبوده مثلا تو عربستان، که اینگه اینقدر بهش وصله دادم زدم که اون طرف که وصله میخواد بزنه میگه بابا نمیخوای اینو بندازی. اونو بعد بحث میکنیم. از خودمون بالاخره باید بپرسیم چه انگیزه و تحلیلی امیرالمومنین از دنیا دارند که اینقدر راحت حاضرند یه پارچه پشمی بی مقدار رو تغییر ندن، با همین زندگیشون رو بکنن. شاید منظور نرین تو این فکر که ما هم همین کار رو بکنیم یا نه، شاید حضرت اصلا همچی پیشنهادی به ما ندارن، اما دارن میگن که رو این فکر کن که چطور شد از که تا اینجا امیرالمومنین حاضرن که از ابزارهای دنیا فاصله بگیرن. خودشون دارن میگن چطور شد از که من اینجوری فکر میکنم، چطور شد از که من اینجوری راحت عمل میکنه. میگن این قاعده رو تو قبول داری؟ هی تکرار بکنیم تا سازمان زندگیمون بشه. من بارها عرض کردم ما در نهج البلاغه اخلاق نمیخوان به ما بدن. اخلاق به این معنی که مثلا یه صفت ساده، راست بگویم مثلا، خب راست گفتن که خوبه. در نهج البلاغه زندگی به آدم میدن. مثلا این شهیدا، فرق شهیدا را با آدم خوبا مقایسه کنیم. شهیدها دفاع از اسلام و عشق به اسلام زندگیشون شد، برای همینم راحت در مقابل دفاع اسلام اون وقتی که شرایط فراهم شد راحت تونستن تصمیم بگیرن. این که آدم میبینه گاهی انسانهای بزرگ راحت تصمیمهای اساسی میگیرن، ریشش رو باید یه جایی پیدا کنیم که یه فکری به اینا داده شده است که همه زندگیشون رو اشغال کرده. میشد مثلا آدم خب راست بگید ولی مثلا صفتهای اسلامی را بعضن بگیرید اما همه وجودش اسلام نشد. نهج البلاغه یا روایتهای اهل البیت غیر نصیحتهای ارسطوئه. گاهی من خودم یه تکه نظرات کنفسیوس را میخوندم، شاید هم قبلا هم تکرار کردم این عرضم، خب من میدم این حرفا خیلی خوبه انصافا خود، بعد یه لحظه موندم که فرق ائمه ما با کنفسیوس چیست؟ هر دوشون که حرفی خوب میزنن. اونجا بود که متوجه شدم نه، خوب حرف زدن و حرفای خوب زدن و حرفای خوب عمل کردن غیری زندگیست که از معصوم بگیریم. اینجا حالا دوباره اینجوری نگاه کنید به امیرالمومنین، میفرماد آقا تو تو تا اینجا که قبول داری که بهترین بنده خدا برا خدا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد میفرماد که حالا ببین که چطور خدا جمله این است دیگه، و زواها ان اقرب الناس الیه و اقرب الناس منه. حالا خدا از این نزدیکترین بندش به خودش دنیا رو گرفته است. خیلی فرق میکنه، دنیا رو گرفته است، اون تعبیرم درست است که پیغمبرم از دنیا گرفته است، هم دنیا رو از پیامبر گرفته است هم پیغمبر از دنیا. اما اینجا داره میگه که یعنی واقعا پیامبر دنیا رو چطوری خدا باش برای پیغمبر برخه، نه نخواست پیامبر دنیا داشته باشه به تعبیرهایی که قبلنش. بعد حالا میفرماد حالا که این برات حل شد، پس ببینی که این پیامبر که بهترین بنده خدا زیر این آسمون اصلا اینجوری نیست که ارزشهاش ارزشها دارایی دنیا باشه، چون خدا به بهترین بندهش دنیا را نداده است. بعد میفرماد که اینا بریم سریع جلو، فتعصا متعصن به نبیه صلی الله علیه و آله و اقتص اثره. حالا هر کس بخواد یه کسی را پیدا کنه که راستی راستی میارزه که به اون تعصی کنه، دنبالش بره، شخصیتش را پیگیری کنه، وجود مقدس پیامبر است. بعد حالا میفرماد که چه کار باید بکنه، و ولج مولجه و ولج مولجه، یعنی همون مسیر و راهی که پیامبر رفت باید بره، وگرنه حالا امید ما نرد، و الا فلا یأمن الهلکه، باید بدونید که از هلاکت و پوچی شخصیت و بی ثمری دنیا امن نیست. تا اینجا رو خوب در ذهن عزیزان باشد، قبلا اینا بحث شد که پس یک پیامبر با همین خصوصیات که میبینین که خدا نخواستم خیلی دنیا بهش بده، بهترین بنده خداست و بهترین راه هم برای نجات از هلاکت دنبال همین پیغمبر رفتن است. میفرماد به اندازه ای که شبیه پیامبر نیستی از هلاکت امن نیستی، تعارف هم نداری. از دو تا چیز گیرمون میاد، اولا میفهمیم علت انحراف ها و سقوط ها و بی ثمریامون چیه. خب بعضیا میترسن که مثل پیامبر بشن، دیدین بعضیا مثلا میگن که خب راستی حالا اگه گفتیم اللهم ارزقنا مثلا شهاده و شهید بشیم چیکار کنیم، یعنی نمیدونید که نرسیدید به این که بهترین راه برای حیات فنای فلاح است. یکی از زیباترین شکلای فنای فلاح شهادت است، منحصر به شهادت نیست، ولی شهادت دریچه خیلی باز و مطمئنیه. چی تو یکی از فقر میترسه؟ بله، برای همین هم شما تو دعا دیدید، شما درسته توسعه فقر میخواد، ولی توسعه فقر در مقابل کدوم فقر؟ فقری که سیاه میکنه زندگی را، نه در مقابل کفاف. مؤمن وقتی میگه خدایا رزقم و وسیع کن، یعنی محتاجم نکن، کفاف. ولی چرا؟ چون آخه اون ورش فکر نمی کنید که خب یعنی میخواید پیغمبر جلو بزنی؟ یعنی ما یه زندگی بهتر از پیامبر میخوام، هر جور پیامبر با تو این دعای عزیز 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 ربناهایی که توی عید فطر خوندی، خدا اینقدر حساب بندشو کرده است در عید فطر، اینقدر دریچه را براش باز کرده که میگه عزیزم بگو که خدای من حیات محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله به همون تعبیر زیبایی که تو دعا بود. این خیلی حرفه، همیشه بدونین اینا، منم بدونم که اونجایی که خدا دعا را به ما میگه به اندازه آمادگی ما دعا جلو ما میذارند. زمینه میگن شب جمعه کمیلا بخون، یعنی چون شب جمعه پرده ها رفت از عقب، اینا را که میخونی وزن میتونی بشی باش. وقت دعای بالاتر از این دعایی که توی مثلا تکبیرات یا بعد به همون ربناهای نماز عید فطر میخونیم چقدر بالاتر از اینا هم اسامی که به کار منز یا زل جلال و الاکرام. در روایت داریم تو هر دعایی که یا زل جلال و الاکرام باشد ردخور نداره که مستجاب میشه. اینا یه حرفایی است. بعد اینجا میگه خب این پیغمبر رو شما آرزود این است که زندگی زندگی این پیغمبر بشه. خب از باید جلو بخوایم بزنیم؟ جلو که نمیشه بزنیم. جلوتر از حقیقت باطله. مثل یکی بگه من میخوام تر از تر بشم، محروم است از تری. روایت قشنگی هم داریم. یعنی برای همین هم مارق به کی گفتن؟ مارق اون که خواست از امیرالمومنین جلوتر بره. مارق تیر رو میگن که از اون هدف میخواد جلوتر بره، میگن این مارق است، بدبخت هم هست. حالا که رسیدیم به این که پیامبر مسئله اعلای حیات هست، حالا حضرت میفرماد بررسی کن پیغمبرا، میبینی که پیامبر این خصوصیات. حالا فإن الله تعالی جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه و مبشرا بالجنه و منذرا بالعقوبه. من فکر نمی کنم بالاتر از این سه تا جمله برای پیامبر زیر این آسمان وجود داشته باشه. زبان امیرالمومنین اجملا میگه خداوند پیغمبر رو که صلوات خدا بر او و بر اهلش و آلش باد، این جمله هم همین حساب، یعنی پیامبر رو قرار داده است علما للساعه، باید نامعنی بشه. علم شاهد نمونه نمایش قیامت، بهترین تعبیر هم آخری است. میگه پیامبر نمایش قیامت است. سخت است باید بحث کنیم. و مبشرن بالجنه، پیامبر نمایش بشارت بهشت است. اینا باید دقیق بحث بشه. و پیامبر نمایش ترس از قیامت است. نه پیامبر میترسونه از قیامت ها، این که چیزی نیست که. میگه نه علما، نمایش دوری از قیامت است. حالا اگه حوصله کنیم این ستا را به لطف الهی بحث کنیم، معلوم میشه که شرق عالم برید و غرب عالم برید، جز این حرفا به این بزرگی تو این خانواده جای دیگه پیدا نمیشه. اول معنی حرفا درست بشه، ولی اگه جای دیگه پیدا کردیم خب باش. میفرماد پیامبر نمایش قیامتش. یعنی چه؟ یعنی پیامبر قیامتش. دقیقا همین اسم میشه. یعنی میخوای ببینی قیامت یعنی چه؟ خود وجود مقدس پیامبر یعنی قیامت. یعنی چه؟ خب حالا بفرمان که قیامت چیه سنور تا ببینیم وجود مقدس پیامبر قیامتش یعنی چه. خب قیامت مگه همین حالا باطن و حقیقت این عالم نیست؟ اینا رو همه را باید ما بدانیم. ما در روایت بارها بهمون گفتند و منم عرض کردم، میفرمان هر کس فکر کنه قیامت بعدن هست و حالا نیست، از ما خانواده اهل البیت نیست. یعنی پس اینا رو در ذهن عزیزا سریع مرور بشه که همین حالا قیامت هست. بارها عرض کردیم که اون روایت حدیث معراج، حضرت وقتی میرن در معراج همون میبینن که مردم دنیا که دارن کار میکنن همونجا آثار عملشون هست. یعنی همین حالا که ما اینجا نشستیم همین حالا با قیامت ما هست و وصلیم. کار خوب بکنیم خش برا بهشتمون میسازیم، نعوذ بالله کار بد بکنیم هیزم برای جهنممون میسازیم. هیزم آتش گرفته، نه اینکه بعدن آتش بگیره، بعدن میبینی. خب پس حالا که قیامت هست، یک قیامت چیه؟ باطن این عالم است. عالم چیه؟ عملای ما. یعنی همین حالا هر عملی که ما انجام بدیم همین حالا یه حقیقتی این عمل داره. این حقیقتش همینطور که خودش ظاهره، حقیقتش هم موجود است ولی باطن است. خب این که حل بشه که همین حالا باطن این عالم هست و باطن این عالم هم قیامت است و هر کس به اندازه ای که عمل دارد انجام میده چه خوب چه بد، همین حالا به قیامتش وصل است. یک، باطن حق، باطن این عالم قیامت شد. حالا پیامبر میان به شما میگن که آقا مال یتیم خوردن آتش است. یعنی پیامبر همین حالا دارن میبینن که مال یتیم آتش است. برای همین چه کار میکنه؟ میگن، میبینن، میگن. حالا روی این میبینندش هم انشاءالله بحث میکنه. میبینن، میگن، میگن آقا این آتش است. نخو. برای همین هم از خودتون بارها پرسیدین که عصمت پیامبر یعنی چه؟ بعد اساتید فرمودن چی؟ فرمودن عصمت پیامبر به این معناست که زشتی گناه را میبینه. برای همین هم اصلا محال است که گناه کنن، نه اینکه نتونن گناه کنن، چون میبینن گناه را اصلا معنی نمیده. مثل بنده و جناب عالیست که میبینیم این آتش این وسطه، خب بعد هیچ وقت معنی نمیده بردم بزنیم دهنمون، نه اینکه نتونیم، اصلا معنی نمیده، چون اینقدر مسئله روشنه که خب هیچ وقت ما ورنم دم آتش بزنیم دهنم. وقتی میگیم پیامبر گناه رو میبیند، یعنی اینجور نیست که میداند، میبیند. وجود مقدس حضرت یوسف و قرآن میفرماد که چی؟ اینجوری نشونش دادیم حقیقت را. اون زنه که گفت که بیا، گفت معاذ الله، کذا. میفرماد اینجوری رعا برهان ربهی، نور پروردگارا که میبینه زشتی این کارا نشونش دادیم. یعنی میفرماد چی؟ رعا دید، نگفت شنید. یکی میگه خدا بهش گفت که این کار را نکن، این قصه ماست، ما را بهمون میگن نکن، اونا میبینن. البته آروم آروم اگه این راه درست بره بقیه مؤمنان میبینن، فقط شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره، یه جا یخت بحث شده است روش این. خب حالا که مشخص شد که پیامبر حقیقت هر چیزی را که در قیامت برا همه ظاهر میشه میبیند، حالا بفرمان که پیامبر حرکاتشون سکناتشون چیه؟ خود نمایش قیامت است. یعنی پیامبر رو که نگاه میکنی یعنی قیامت. پیامبر دو رکعت نماز صبح میخونه یعنی قیامت، یعنی این دو رکعت اون حیات ابدی نجات است. قصه نجات در قیامت حرکات و سکنات پیامبر صلوات الله علیه و آله است. خب اون وقت این دارم که التفات دارید، پیامبر میداند قرآن را یا مییابد و حس میکند و قلبش اس میکنه؟ قرآن میفرماد که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. آدم میگه 30 سالم رو این آیه واسه کنه جا داره، میگه چطوری تو منذر شدی؟ منذر یعنی اینکه میگوی نکن، منذر ما. میگه اینجوری منذر شدی که میبینه قلبه. یه وقت من میگم که آقا به فلانی بگو اگه این کارو بکنی برمیشکنی، اینجا من منذرم، گفتم بهش نکن، اما نه اینکه قلبم چیزی را دیده است، یه خبر به شما دادم شما خبر به اون دادی. اما میگه نه پیغمبر، لتکون من المنذرین، اینجوری تو منذر شدی که کذالک نزل به روح الامین. روح الامین نازل شد به وسیله وحی تو علا قلبک. علا قلبک یعنی چه؟ شما به قلبتون یه چیزی برسد، آب به فکرتون یه چیزی برسد، یکیه. به فکر که برسد فکره، به قلب که برسد حقیقت حسه. شما درد را حس میکنی اما میدونین درد دیروز داشتید، اینا فکر میکنی. میدونیم درد داشتیم که درد نیست، خود درد درده است. خودت وقتی شما درد به قلب بدونه که خودش موجود است، وقتی شما شادی به قلب بدونه که خود شادی موجود است. اما وقتی میدونین دیرو شاد بودین که شاد نیستین، میدونین دیرو شاد بودی، دانایی فکری که واقعیت نیست، واقعیت قلبی است. همیشه هر وقت پای قلب وسط است یعنی خود حقیقت هست. اون چیزی که نمیذاره ما مقام پیامبر رو درش کنیم یا ائمه را، با خودمون مقایسه میکنیم. گفتن در روایت که مورچهه نه خودش دوتا شاخک داره، فکر کنه خدا هم دوتا شاخک داره. روایته با چخه مورچهه راست خودش میفهم. به ما آمدن گفتن که مواظب باشین، شما آدمید فکر دارید، مواظب باشید که برا درک مقام معصوم خودتون ملاک نباشید، عکسش اونا ملاک باشن، شما خودتون با اونا اندازه بزنی. حالا اولین حرف همینه که وقتی ما متوجه میشیم مقام اهل بیت، مقام معصوم قلب است. قلب یعنی خود حقیقت پیششونه. عجب، پس خود قرآن پیششونه است یا میدونن قرآنا؟ گفت علا قلبک، نگفت فی فکر و ذهن و این حرفا، که میگه به قلبت ما نازل کردیم. یعنی پس قرآن یه چیزه است، مثل این لیوان که یه چیزه و فقط این بیچاره ماده است. چطوری جبرائیل یه چیزه؟ جبرائیل که یه فکر نیست، یه چیزه است در عالم غیب. قرآن یه چیزه، حقیقت موجود است، برای همین روز قیامت ظاهر میشه، گله میکنه، یه چیزه که یعنی همین حالا هم هست، پرده جلوی ماست نمیبینیم، فردا پرده میره عقب گله میکنه که آقا اینا حق منو ادا نکردن. خب این که تو متون ما هست، پس پرده که رفت عقب بودنش را ما میابیم، نه اینکه اون وقت بودن داره. همین حالا هم هست، میگه تو قرآن نداریم و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا، خدا میاد. خب پس خدا هست، آمدنش به اون معنایی که بحثش باید بشه اون دنیا پیدا میشه. ملک هست، جاء، میاد، میاد قرآن میاد، ظاهر میشه. حالا بفرمایید این قلب پیامبر قلبی است که این قرآن که یه چیزیست برش نازل میشه. خب حالا به قلب نازل بشه یعنی تمام قلب پیامبر قرآن حس میکنه، این درسته؟ حالا حقیقت هر چیزی در قیامت ظاهر میشه. حالا حقیقت هر چیزی رو قرآن گفته است. حالا حقیقت هر چیزی اونه که وجود پیامبر میفرماد. پس فردای قیامت معلوم میشه خود پیامبر قیامت بوده است. یکی یکی حالا اینا رو بریم جلو. گفتیم این دنیا باطن دارد، باطنش قیامت. بعد گفتیم قلب پیامبر قصه حقیقت اعمال ما رو میگه، به ما میگه نماز صبح نور روز قیامت، به ما میفرماد تازه نماز صبح دو برابر تأثیر داره، خیلی روش حساب کنید. چون ملائکه‌ای که میان یه بار مینویسن، ملائکه‌ای هم که میرن یه بار مینویسن. خب اینا رو میبینه و میگه. به ما میفرماد نماز ظهر 4 رکعت است. یعنی پیامبر میدونه نماز ظهر 4 رکعته یا میبینه نماز ظهر 4 رکعته؟ مثلا دونستن دور همین به قلب پیامبر نازل شد یا به فکر پیامبر؟ مگه نگفت قلب؟ که میگم بگردی تو عالم پیدا کنید، این خبرها نیست تو عالم. حالا هنوز حرف امیرالمومنین نمیشه درست فهمید. خب حالا که پیامبر حقایق به قلبشون میرسه، یعنی پس میبینه، یعنی حقیقت هست، نه اعتبار. ببینید این خیابونه، تو خیابون مثلا یه طرف است، شما میبینین یه طرف است. اصلا میگه یه طرفه چیزی است که ببینین، یه طرفه که چیز نیست، قرار داده است. اما قلبی پیامبر وسط است. یعنی یه وقت به شما خبر میدن که آقا به مردم بگو خیابون یه طرف است، شما اینجا فقط خبر میدین، چیزی قلبی نیست که بگو بذار اول با قلبم حس کنم اینم یه طرف است بعد بگم. اصلا چیزی نیست که حس کنی. ولی وقتی که میان سر پیامبر، ببینین بحث قلب است. نبییست که به قلبش قرآن میرسه، با لفظش به شما خبر میده. حالا که این انشاءالله روش بحث بشه که تمام دستورات دین حقایقی دارد که این دستورات بر اساس اون حقایق است، اون حقایق باطن این دستورات است، قلب پیامبر باطن این دستورات رو داره و بهش نازل شده است. این اعمال روز قیامت حقایقش روشن میشه، بعد متوجه میشیم این عالم قیامت همون قلب نبی اللهه. نمیدونم التفات فرمودید، بسیار حرف عجیبی است که امیرالمومنین جلو ما گذاشته. دوباره از اول تا این حل بشه. آقا این عمل شما خدای نکرده مال یتیم آتش است، کی برا ما پیدا میشه؟ روز قیامت. خب برا پیامبر کی پیداست؟ همین حالا. چرا؟ برای اینکه پیامبر به قلبشون میرسه، خبر بهشون نمیدن که روز قیامت آتشه، که چون میفرماد الا قلبک. خب پس پیامبر همین حالا حقیقت هر عملی به قلبشون میرسد، با لفظشون به ما گزارش میدن. خب حالا پس حقیقت هر عمل از طرف کی ظاهر میشه؟ روز قیامت. از طرفی کی الان حقیقت هر عمل میدونه؟ قلب پیامبر. پس قلب پیامبر خود قیامت هست، و قلب پیامبرم یعنی خود پیامبر، چون تمام حرکات سکنات پیامبر منطبق بر قلب است. حوث و اینا که تو ذات حضرت نیست، اینم که دیگه دارین ما ینتقو عن الهوا، ما که نیست که دلمون یه جا دیگه باشه اما چشممون یه جا دیگه. اون پیغمبر تمام وجودش در کنترل قلبش است، حوث نمیتونه برایشون حکومت کنه. پس این جمال مبارک مقدس پیامبر در حرکات و سکنات و گفتار و رفتار و سکوت همان قیامت هست. علمن لساعه یعنی پیامبر نمایش قیامت. ساعه همیشه تو اصطلاح قرآن و روایت اینا همش یعنی چی؟ قیاس الونه کنه ساعه، از تو راجع به قیامت میپرسن، ساعه یعنی قیامت. حالا دلش هم جای دیگه بحث شده دیگه چی؟ پس این یه تا اینجاش که میخوان من یاد داشته هم که کردم بخونم تا این دلم آروم بشه که بحث یه کمی روشن شده است. پس میفرماد که نمونه خود قیامت است، یعنی بقاء هر کس در ابدیت همین ارتباطش است با پیامبر. هر کس به اندازه‌ای که به پیامبر نزدیک است به حقیقت قیامت نزدیک است، به بهش نزدیک است. هر کس به اندازه‌ای که حرکات و سکنات و افکار و اندیشه و قلبش به پیامبر دوره، به بهش دوره. آنچه این دنیا طلا و نقره گنج شده است، آن دنیا و در قلب پیامبر چیه؟ طلایی است که به پیشونی یا پهلوی طرف زدن. مگه آیه قرآن نمیگه؟ میگه که یعنی اصل دنیا قیامت است. این دنیا که میره اصلش این که این کار ما اصل کار ما نیم. این کار چون من اینجا نشستم چیکار، من نشستم چیکار؟ به امید یه اصلی اگه نه این کاره که کار نشد. اصل دنیا قیامت است و قلب پیامبر آن قیامت را تماما درک میکنه، و سنت و شریعت نبوی هر دوشا، یعنی قرآن تنها نوا، حرکات و سکنات پیامبرم منطبق بر قلب پیامبر است، منطبق بر قیامت است. هر سنت و شریعت نبوی گزارش حضوری قیامت است، یعنی پیامبر حس میکنه و به ما خبر میده. هر کس بخواهد به حقیقت خود و به حقیقت دنیا برسد باید تابع پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. خب حالا گفتیم که حقیقت هر چیزی رو در قیامت میشه فهمید، حقیقت هر چیزی در قلب نبی است. پس پیامبر انسانیت رو بیشتر میشناسند یا خود انسان ها؟ معلومه دیگه. برای همین کی حق دارد حکم انسانها را تعیین کنه؟ چه بگید خدا، چه بگید نبی، چون نبی قلبش حقیقت الانسان است. هر کس به اندازه‌ای که به قلب نبی یعنی به شریعت نزدیک است، به خودش که حقیقت اصلیش نزدیکی به پیامبر است، به پیامبر نزدیک است، به خودش نزدیک است، از پیامبر فاصله داره، از خودش محرومه. دو فرمودن مبشرن بالجنه و منذرن بالعقوبه. این دو تا رو با هم بگیم. فرمود پیامبر نمایش خبر از بهشت است، یعنی شما میخوام ببینید چقدر بهشت هست، بهشت چقدر برای شما روشن است. ببینید چقدر پیامبر در صحنه زندگی است. ببینید پیامبر یعنی چه؟ پیامبر یعنی بهشت، پیامبر یعنی دوری از جهنم. حالا هر چه پیامبر عمل کردن یعنی نزدیکی به بهش برای ما، هر چه پیامبر عمل کردن یعنی دوری از جهنم برای ما. پیامبر حقیقت قیامت است. پیامبر یعنی این که قیامت این است که این کارا را نکن تا در قیامت سالم باشی، این کارا را بکن. بعد حضرت فرمود خب حالا این پیامبر شماست، دیدیندم که خدا حرمتش رو نگه داشت و نگه داشتن حرمتش به این نبود که خیلی دنیا بش بده. پس این حقیقت همه ابدیت رو باید بهش تأثیر کنه. حالا این پیامبر با این مقام، خیلی عجیب است این مقام ها، دوباره تکرار کنیم تا ببینیم چی میگه. خرج من الدنیا خمیشا و ورد الاخرت سلیما. این پیامبر با این مقام از دنیا خارج شد در حالی که گرسنه بود و وارد آخرت شد در حالی که سالم بود. سالم یعنی چی؟ یعنی همیشه سلامت، یعنی قلب، چون بعدن اینجور، یعنی قلب تماماً از هر گونه نقص و ضعفی خالی بود. از امام صادق پرسیدن که قلب سلیم یعنی چه؟ فرمودن یعنی از هر گونه شرکی پاکست. چون در قرآن داریم حضرت ابراهیم مثلا قلب سلیم داشتن. مقام قلب سلیم وقت از هر شرکی پاکه یعنی چه؟ یعنی غیر خدا تو این قلب هیچ کس کاری نیست. قبلا بحث شد، یعنی ابزارها خودشون حقیقت ندارن، خدا همه کاره. خدا با ابزارها با ما حرف زده، مشکلات ما رو حل کرده. بنا شد که ابزارها رو اصالت ندیم، وگرنه قلب آلوده میشه، قلب میمیره. حالا که اینجور شد، میگه خب این پیامبر با این مقام ببینید دو تا خصوصیات داشت. اولا دنیا براش اینقدر مهم نبوده است که سیر نخورده است. سیر نخورده است یعنی حداقل استفاده از دنیا حتی از نظر غذایی بدنی. ولی از نظر این که دنیا براش اصالت نداشته است بسیار بسیار موفق بوده است. فرمود خارج شده است در حالی که هیچ شرکی در قلبش نبوده است. لم یزع حجرن علا حجرن حتی مزال سبیلهی و عجاب دائی ربهی. یک سنگ رو سنگ نگذاشت و فوت کرد. حتی مزال سبیلهی، تا آن که راه خودشو گرفت و رفت. خب یعنی چه؟ خب ما در روایت هم داریم تا اونجا که میشه باید دنیا رو آباد نکنید، قیامت دونه آباد کنی. بعد به ما حتی نمونه دادن، گفتن در ظلمت آخر الزمان زمین آباد میشه، قلبها خراب میشه. آثار ظلمت آخر الزمان نیست که خیلی زمین آباد میشه. موجود مقدس پیامبر که نور قیامت هست، نهایت تلاش کرده است که زمین رو آباد نکنه، از زمین استفاده بکنه. به اندازه هم که استفاده میشد کرد که طوری نیست سنگ رو سنگ بذاریم. خود حضرت پیامبر مگه مسجد خودشون رو نساختن؟ حالا درسته، مگه مثلا این مسجد و اون چیزی که توش زندگی میکردن یکی نساخته بود؟ حالا چه خودشون بسازن چه یکی دیگه، این حرف خیلی داره. یعنی صفت کلیشون آبادانی دنیا نیست. این دیگه هنر ماست که مواظب باشیم از دنیا استفاده کنیم یا دنیا از ما استفاده کنیم. ما در قرآن داریم که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها. اون چه که ما بر زمین قرار دادیم این زینت زمینه. چرا شما پوزش میدید؟ لیبلوه هم ایهم احسن و عملا. مثلا این باقه به این قشنگی، خب قشنگی زمینه است یا قشنگی ما؟ خدا برای خدا خوب بخواد که زمین رو قشنگ کرده، اما چرا ما پوزش رو میدیم؟ این زینت زمینه. نگفت بده ها، میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها. اون چه رو زمین قرار دادیم زینت زمینه. زینت شما چیه؟ خوزو زینتکم عند کل مسجدین. شما برید تو مسجدا زینت دونه تو مسجدا بگیرید، یعنی تو مسجدا با ارتباط با خدا روحتون زینت پیدا میکنه. زینت شما ارتباط با خداست. اون چه رو زمینه؟ زینت زمینه. ما اومدیم تو این دنیا که زمین آرایش کنیم یا اومدیم که خودمون رو زینت دار کنیم؟ زمین در حدی که ما بتونیم زینت خودمون را به دست بیاریم، خب باید ازش استفاده کنیم. این دیگه هنر شما و ماست. واقعا هم باید خدا کمکمون کنه که چقدر از دنیا استفاده کرده زینت میشه برای دنیا و ما بدبخت میشیم، چقدر استفاده کردن زینت میشه برای ما و ما سوار دنیا میشه، بناچون ما سوار دنیا میشه. جمله امیرالمومنین خیلی کمک میکنه که اون رئیس همه ما یه سنگم رو سنگ نذاشته. ما از این جمله اینا میفهمیم که یعنی در آبادانی دنیا تلاش نکرد. بارها خدمت عزیزان عرض شده است که اروپا تا زمانی که باز مسیحی بود آخرش بوی دین تو زندگیش بود. ببینید این همه به اسم تکنیک ها اینا، این همه تغییر دنیا درد سرش شده است که چی؟ درد سرش شده است گازهای گلخانه یا اصلا فضای جهان بشری از بین رفته. در حد اروپا وقتی پشت به دین کرد این همه تغییر در دنیا پیدا شد. این همه تغییر برای حیات الهی نیست، برای جواب دادن هوس‌های وهمی است. ببینیم پیامبرا اگه حالا بودن چی کار میکرد؟ که پیامبرا مقصد اصلیشون چی بود؟ آمدیم تو دنیا برای اینکه انس با خدا. حضرت فرمودند خدا این زمینه برای ما مسجد قرار داد. یعنی پس کل این زمین وسیله ارتباط با حق برای من. خب چقدر باید من این زمین را رام کنم برای اینکه مسجد من بشه؟ همونقا. اما اگه هوس من مطرح شد دیگه من زمین رو چی؟ محراب خودم قرار نمیدم، بلکه وسیله هوس خودم قرار میدم. ما یکی از بحثایی که در جاش باید بشه، ما قبول نداریم جمهوری اسلامی اومده است که ما را به ژاپن و آمریکا برسونه. عکسش، ما اومدیم که به ژاپن و آمریکا نشون بدیم آقا اونقدر از دنیا استفاده کنید که انسان به ترقی و تعالی برسه، نه به ترقی روی زمین و غفلت از تعالی انسانی. و خدا کنه که مسئولای ما مواظب باشن یه جوری نشه که بعد از یه مدت ما حسرت آمریکا و ژاپن بخوریم. اونا ما خدا کنه یه کاری بتونیم بکنیم. تو همین فرمایشات رهبری تو برنامه 5 ساله خیلی حرف عالمانه است. همینا ما قبول داریم، ما اینا اسلام میدونیم که نه اون چنان عقب افتادن از جامعه که اصلا نتونیم دیگه زندگی کنیم، نه اون چنان که انسان و تعالی انسان یاد ما بره. ما مسئولامون گاهی یه کاری میکنن که اصلا یادشون میره بابا ترقی و تعالی، تازه ترقی هم برای تعالی نه خود ژاپنی. اگر که این ترقی نکنه چی کار کنه؟ میدونی که اصلا تو فرهنگ ژاپن قیامت و معاد نیست. فرهنگ شنتو اصلا قیامت نداره. این اروپایی که پشت کردن به کلیسا بعد افتادن به جون دنیا، ما اینجوری دنیا نمیخواد. خب ما اینا رو بی خودی داریم بحث میکنیم. ما جمله امیرالمومنین برامون مهمه، خیلی قشنگه. میفرماد لم یزع حجرا علی حجر حتی مزال سبیلی، سنگ رو سنگ نذاشت تا اونجایی که راهش را طی کرد رفت راحت شد. یعنی دنیا رو وسیله ای برام رفتن گرفت، نه برام موندن. و عجاب داعی ربه، و اون که خواندش به سوی پروردگارش عجابت یا گفت کلی وقت بود منتظرت بودم، ای جناب عزرائیل چه خوش آمدی که پرده ها رو عقب بزنی من به پروردگارم واسشم. فما اعظم، به 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 این جمله، فما اعظم منت الله عندنا حين انعم علينا به سلفا نتبعه و قائدا نتعقبه. میگه کدام منت بالاتر از آن است، کدام منت بالاتر است که خدا به ما پیغمبر داد. فما اعظم منت الله، چه منتی در از خدا بالاتر است؟ هین انعم علینا بهی، که به وجود پیامبر ما رو به نعمت رسوند، به نعمت وجود پیامبر که بفهمیم پیامبر یعنی قیامت، که بفهمیم پیامبر چطور زندگی کرد، که بفهمیم پیامبر دنیا رو چطوری گذروند. چه نعمتی از این بالاتر که خدا به ما داده است؟ سلفا نتبعه و قاعدا نتعقبه، که جلوداری است که ازش تبعیت کنیم و قاعدی است که می کشاندمان که پا جای پایش بگذاریم. تعبیرها خیلی عالی است. یعنی ببینید امیرالمومنین چطوری با پیغمبر داشته زندگی میکرده که فداش بشم. بهترین منت خداست با نعمت وجودش پیامبر که به ما داده است. و اینکه ما حالا دنبالش را بیافتیم، تبعیت ازش بکنیم، اون بکشه ما را، ما هم جا پاش بگذاریم. این پیغمبر را ما میخوان، این بزرگترین منت است. اگه پیامبر نبود ما چطوری میتونستیم تجسم قیامت و تجسم نزدیکی به بهشت و تجسم دوری از جهنم رو پیدا کنیم؟ خود پیامبر یه همچه حقیقتی است. میگه حالا که اینجور شد من به شما بگم، این آخرین جمله این خطبه است، که من به این نتیجه رسیدم که اگه به ناز با این پیامبر زندگی کنم، به عشق این پیامبر بخوابم و بلند شم، اینجوری باید باشم. والله لقد رقعت مدرعتی حاضهی حتی استحییت من راقعها. میگه به خدا قسم اینقدر به این لباس پشمین وصل زدم که خجالت میکشم از اون که وصله میزنه که بگم یه چیز کشم وصله بزن، چون اصلا دیگه چطوری هست این چیز، هر چی هست دیگه. بالاخره ما شیعه امیرالمومنین باید این جمله رو بفهمیم یعنی چه. حالا چطوری بوده که حضرت که خجالت نمیکشد خجالت میکشد، یعنی دیگه از اینجا جا نداشته. آخه یه وقت زدم میگه که آقا یه وصله هم این برش بزن، یه وقت زدم میگه خب میخوام بگم وصله بزن، کجاش بزنه؟ این خجالت یه چیز خاصه. یه وقت دست ما میگم که آقا این صندلی ما شکسته است، پایاش هم خورد شده است، اگه میشه درستش کن. میگه آخه پایاش که خورد شده است که دیگه نمیشه درست کنم. آره اگه میشه درست کنم، خودمونم رومون نمیشه صف بگیم، اما میگم یه جوری بکن. یعنی ما بنا نداریم پای جدید برای این صندلی بخریم. حالا این که بعد این تو ذهن عزیزان بمونه، جا واک کنه تا بعد توصیه هایی که از طریق معصوم میشه که آقا همون که دارید دوست داشته باشید، هی عوض نکنید. ممکنست بگن آقا الان این صندلی از ما میخرن، یه صندلی میدن از این ارزونتر، یه چیزیمونم میدن محکمترم هست مثلا. باید ببینید چرا باید بدید. همین که نو میشه، همین که برای شما کبر میاره، اینا چیزی نیست. اینجا یخت کار سخت میشه. و که ورز کردم برادون که احمد آقا گفته بود رفتم عینک امام را بدم به عینکیه که درست کنه، با عینکیه گفته بود آقا حاضرم بگیرم و مسش عینک نو بدم، اومدم به امام گفتم امام فرمودم نه همونه بعد همونه درست کنه بیاره. این نهج البلاغه خوندن داره، این یخت سخت فهمش، دیر به جنبید میشه ارتجاع، حواستون جمع نشه میشه تجدد و تجمع. این وسط آدم یه جوری زندگی کنه که هم مدیریت جهانی داشته باشه، هم سوار دنیا باشه، هم صوفی و گوشه گیر نشه، هم که دنیا بازیش نده. این دیگه انس طولانی میخواه با نهج البلاغه. میفرماد ولقد قال لی قائلون، اون آقایی که یا حالا هر کی که من بهش دادم این لباسم و وصله بزنه، به من میگد الا تن به زها، نمیخواه بندازیش بره. جمله حضرت بین فقلتو زب انی، بابا برو این حرفا نزه، تعبیر تنده سا، یعنی برو جلو من دور شد، تو اومده میخوای منو گولم بزنی مثلا. حالا تعبیر حضرت نیستا، حضرت میفرماد اومده میگه بابا نمیخوای اینو بندازی، بس است دیگه این شیخ بازی یا صوفی بازی یا مثلا. حضرت میفرماد که گفتم بهش برو از جلو منو بر. یعنی چه؟ یعنی تو اومده منو تحریک کنی به داشتن بیشتر دنیا. این دیگه هنر شماست که ببینیم چطوری زندگی کنی که نه بازنشسته مصنوعی بشین، نه این که دنیا دار بشیم. بعد یه جمله دارم دیگه تموم است. این جمله دیگه همه حرف حضرت معلوم است تو این جمله است. دیگه حضرت حرف ادامه نمیدن، فقط یه جمله مشهور میگن فعند سباه یحمد القام و سرا، فردا که صبح شد معلوم میشود که اونهایی که شب راه رفتند و ننشستند چقدر پیروزند. شما میدین که قدیما اینجور بوده است دیگه، تو بیابونای عربستان که گرم بوده است که روزا نمیشد اسرا برن، شبارا میرفتن بعد روزا میخوابیدن. بعد خب بعضیا بدین که شبام را برن، شبام تو تاریکی میخوابیدن، صبح معلوم شد که به هیچ راه نرفت. میگه صبح که میشد معلوم شد کدوم قوم قوم پسندیده. بعد از اون میخوان نتیجه بگن کل دنیا را اینجور حس کنن، یه شبی است که باید برین، صبح میشد صبح قیامت. اگر حواستون جمع نباشه در این شبی که باید برید با لباس تجملی و خانه تجملی میشینین، صبح میشه راه رو نرفتین. بعد ببینیم کیا فقط پیروز بودن، اونایی که به سیره و سنت معصوم حرکت کردن در صبح قیامت راحتن. خیلی خوبه، خدایا نسالو که بندعو که یا الله.
یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اقرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت امیر المومنین ما را محبت و معرفت قرآن و اهل البیت ارزانی بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و